بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجة الثانية عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث اول مرحوم آخوند در کفایه بعد از اون مقدمه مفهوم شرط، مفهوم شرط درباره مفهوم شرط تارتن مراد از کلمه شرط بحث میشه، اخرا مراد از التزام به ثبوت مفهوم و اصول و قوانین آن بحث میشه، ثالثاً بحث میشه که چه اثری بر مفهوم شرط مترتب میشه. نمیدونم حالا رساله ذات سه یا چالی نوشتن یا نه، اجازه بدید من این رو مفصل بگم، چون مفهوم شرط خیلی مورد ابتلاء ماه. آخرم طلبه آخرش نمیدونه داره مفهوم یا نداره چی میشه، ازا باید بنده متأثر از این هستم که این علم سینه به سینه است. حالا اونا به ما محبت کردن دادن، منم به شما، شما یه وقتی شهرستان میرید جایی به طلبای دیگه. اما مراد از شرط چیست؟ راحت بهتون بگم، شرط در لغت ربط بین دو چیزه. اون تنابی که بین دو چیز بسته میشه، حلقه آویز میشه، اون تنابو میگن شریطه. شریطه آخرش تای در تای مثلا پرس میذارن که مثل تای فاطمه، شریطه. گاهی های شرفی گیری با آدم میده که
شما که مثلا میشه
کمتر باید کاروان کربلا ببرید، یه کاروان حرفت نمیشتر. خدمت رو عرض کنم که شرط در اصطلاح متفاوته، این مال لغت بود. در اصطلاح فلاسفه شرط متمم قابلیت قابل یا مکمل فاعلیت فاعل. یادش بخیر، این توی جلد اول اسفار هست. یعنی شرط یا قابلیت تأثیر رو در متأثر تمام میکنه، یا فاعلیت تأثیر رو در مؤثر تمام میکنه، یا به تأثیر کار داره یا به تأثیر. میگن مثلا این سکنجبین اگر انگبینش نباشه خب تأثیر نمیکنه، پس اون انگبین شرط تأثیر سکنجبین. یا اگر فلان دارو مرکب از چند عنصر یش نباشه متأثر نمیشه، طرف بهبود پیدا نمیکنه، پس اون میشه چی؟ تأثیر. شرط در نزد فقها دو جور، یکی در باب عبادات و دیگر در باب معاملات. شرط در باب معاملات، در باب عبادات اینه که اگر خود شرط موجود باشه از وجودش وجود مشروط لازم نمیاد، ولی از عدمش عدم مشروط لازم میاد. این هست مثل وضو، غسل جنابت، خب از وجودش نماز وجود پیدا نمی کنه، بالاخره وضو می گیره نماز نمی کنه، غسل جنابت می کنه نمازی نداره اون زمان، ولی از عدمش اگه وضو نگیره غسل جنابت نکنه عدم نماز لازم میاد، مثل که نماز نخونده، مثل که نماز نخونده. و اما شرط در معاملات به معنای التزام در ضمن التزام دیگری است، هم از این که اون التزام به نحو فعل باشه مثل معاتات، یا التزام به نتیجه باشه. درباره شرایط ابتدایی معامله بحثه، عده‌ای از فقها قائل به شرط ابتدایی معامله و المؤمنون عند شروطهم رو تو مکاسب یادتون باشه، در شرط ابتدایی جاری می‌کردن. هده هم قائل به شرط ابتدایی نبودن و می گفتن حتما باید شرط التزام در ضمن التزام دیگه ای باشه. اینا اونجا می گفتن از مؤمنون عند شروطهم جاریه، مثل این که میگه آجون من این مرکب رو به تو می فروشم به شرط این که برام لباس و خیاطی کنی، و این میشه التزام در ضمن التزام دیگه. و اما شرط اصولی، شرط اصولی اون چیزی که ما تو عربی تو ذهنمونه و امتحان دادی تو فوا با اون اینه که ما علقه علیه شیء آخر. اون چه چیز دیگری به او معلق شده باشه. یعنی چی؟ این هم چی مثلا تیری بچه بازی شد که چیه؟ یعنی دارای مقدم و تالی است. خب طبیعتا تالی معلق بر چیه؟ مقدمه دیگه. اگر تالی صحیح باشه مقدمم صحیحه، اگر تالی فاسد باشه مقدمم فاسد. پس متوجه شدیم که شرط اصولی کجاست. این بحث اول تمام شد که درباره مراد از کلمه شرط چیز فهمیدیم. تو اصول دنبال همون مقدم و تالی هستیم، معلق و معلقون علی هستیم، دنبال معلق و معلقون علی هستیم. بحث دوم ما گفتیم درباره ثبوت مفهومه. حتما توجه کنید که در ثبوت مفهوم سه اصل لازم. اصل اول اینه که اون جمله و قضیه صاحب مفهوم اون قضیه ایست که بر اساس ترتب معلول بر علت شکل گرفته باشه. برای این که اگر این ارتباط علی و معلولی نباشه، بسیاری از مقارنات اتفاقی داخل میشه، در حالی که مقارنات اتفاقی از محل بحث ما خارجه. مثلا میگویید که جاء زید فجاء عمرو، ثبوت مفهوم مستلزم انتفاع اندل انتفاع، یعنی انتفاع ذات علت مستلزم انتفاع ذات معلوله. لذا باید دلالت قضیه مفهومیه به نحو ترتب معلول بر علت باشه، وگرنه بحث از ثبوت مفهوم غلطه. تو مقارنات اتفاقیه نباید بحث از ثبوت چی کنید؟ مفهوم کنید. حتما این رو مستحضر بودید. این مطلبیه که اولین اصلیه که برش مبتنیه، ما نمیتونیم از این اصل خارج بشیم. اصل دوم اینه که نسبت بین این ترتب باید نسبت لزومی باشه. مطلق ترتب فایده ای نداره. لذا وقتی نسبت لزومی بود، مقدمه سوم و امر سوم تشکیل میشه. اون امر سوم چیه؟ اینه که در این نسبت لزومی انحصار باشه، انحصار باشه. یعنی چه انحصار باشه؟ یعنی این علیت، علیت منحصره باشه. اگر علیت منحصره نبود، نگید آقا این مفهومه، نمیتونه مفهوم باشه. شما گاهی وقتا میگید آقا ازن تفل غید انتفل مغید، یا ازن تفل شرط انتفل مشروع، اونا رو میگن علیت منحصره. اون علیت های منحصره بر پایه اینه که اگر علت منتفی بشه، معلول هم قطعا منتفی میشه. ولی هیچ وقت اینجوری نیست که عزیز من معلول منتفی باشه علت منتفی باشه. نه، ممکنه که دارای یک پرده ای حجابی باشه که علت رو نبینی، چه میدونی چیه و علت ها چه وجودی باشه چه علت های عدمی باشه. گاهی وقت ما تو فلسفه میگیم که اگر واجب منتفی شد ممکن منتفی بشه، ولی اگر ممکن منتفی شد واجب که منتفی نمیشه که. الان اینجا حرارت نیست، دلیل بر اینه که آتش نیست؟ نه، انتفاع معلول هیچ وقت ملازمه با انتفاع علت نداره دیگه. یکی از اشتباهاتی که عمری مردم رو تو فلسفه رئالیسم بردن همین بود دیگه. اون وقتا با جوونا بحث میکردیم از فکر بلند علامه طباطبایی و مرحوم شهید عزیز، شهید مطهری، بزرگان بحث میکردی. ازا خدمت رو از کنم که جزبه هایی میمد دست بچه های دبیرستان دانشگاه ها، نام فیلسوف بودن. ما اگر میگیم، جناب آقای خویی فرمودن که اگر کسی اصول رو پیش من اونجوری که هست بخونه، در همه علوم مسلط راست میگه. طلبا اگر به همین اصول فقه و فلسفه ندن همینو اهمیت بدن، بسیاری از برهان تو ذهنشون شکل میگیره، تو حرف میتونن برهانی حرف بزنن، از اون حرفای جدلی برن کنار، خیلی برهان شکل میگیره. سوال اینه که به چه دلیل نسبت لزومیه در ثبوت مفهوم یک اصل محرزه؟ تو چرا آخه از کجا یک اصل محرز شد، یک قانون شد؟ چرا از کجای قانون شد؟ اتوان آقای مکاره من بنده خدا، ما درس خارج اصولش بودیم، بعد از ظهر بود خارج اصول، جوون بودیشون. این اگر رو بحث کرد، گفت اگر همین معنا رو داره. چرا یه روز فقط جنگ و بحث بود تو جمعیت که؟ ولی خب چون بیانش خیلی ساده و روان بود، حق با ایشون بود، منتها میخواست طلبه رو حالی کنه. دلیل ما دو چیزه. یک، تبادر. این تبادر تبادر ظهوری نیست، این تبادر تبادر حقیه. حقیه یعنی چه؟ یعنی علامت حقیقت و مجازه. مدلول وضعی جمله شرطیه نسبت لزومیه است. اون چه از انجاک زیدون فاکرمه به ذهن ما تبادر میکنه نسبت چیه؟ لزومیه است. اینه یعنی میان شرط و جزا لزومیست. حواسمون جمع باشه، میان شرط و جزا لزومیست، اتفاقی نیست، تقارن نیست. این ترتب ترتب چیه؟ لزومیه. رایشون می فرمود این همه اگر، همه اگر فارسی هنچه، اگر این کارو بکنی، شون می گوه تو ذهن آدم چی می رسه؟ این حتما تبادره. دوم، در فرض تنزل، در صورت تنزل از ظهور وضعی باید به ظهور عرفی قائل شویم. باید ظهور چی قائل بشیم؟ عرفی. عرفن بین این گونه شرط و جزا لزوم رو میفهمن، نه غیر لزوم رو. عرفن اینه. پس کاملا تقریبا شکل گرفت این بحث، و لذتش هم اینه که این بحث اینجوری شکل بگیره و ما بتونیم مطلب رو درک کنیم. مرحوم محقق اصفهانی حقیقت وضعیه شرط با عنوان نسبت لزومیه رو منکره. همون تعلیقهی که مال بنده هست، حالا یه صفحه آدرسش میخواد، چون هم شش جلدی چاپ کرده، حال البیت هم سه جلدی چاپ کردم، دیگه نمیدونم کدوم آدرس بده، همونجاست مشخص. از دست من خارج شده، خودشون چاپ کنم، عجب هم چاپ کنم. دو روزه داره اینجوری زنگ میزنه ها، حواست باشه. دلالت جمله شرطی بر نسبت لزومی که با اون تقسیمی که در منطق برای قضیه شرطیه کردن جوره نمیاد. این کجا رفته ایشون؟ این رو من دارم میارم بالاها، دارم چون چهار دور این کار کردیم دوش دیگه، اینکی کرد منو این کتاب اینه، این میخواد اینجا رو بزنه. چون در علم منطق داره که قضیه شرطی دو قسمه، یک شرطیه لزومیه، دو شرطیه اتفاقیه. ادوان اونجا مثال میزنه، تو حاشیه ملابلا هم این هست، تو شر شمسیه هم هست، همه جا هست، ایدجی هم آورد. مثال میزنم میگن مثل چی؟ مثل انکان الانسان و ناطقا کان الهمار و ناهقا. متوجه شدید؟ کان الهمار و ناهقا، این مثال برای اتفاقی است، چون لزومی اگه آسونه چیزی نیست. تقسیم علامت حقیقت، و اگر ما نسبت لزومیه رو در جمله شرطیه به عنوان یک حقیقت وضعیه تلقی کنیم، به عنوان یک حقیقت وضعیه تلقی کنیم، لازم میاد که قضیه شرطیه اتفاقی مجاز باشه. بله؟ لازم میاد مجاز باشه، در حالی که خلاف برهان تقسیمه. اصلا برهان تقسیم این نیست که، برهان تقسیم شما میگه کلمه بر سه قسمه، وقتی میگه کلمه بر سه قسمه یعنی میگه اسم است و فعل است و حرف دیگه، میشه بگیم مجازه که. تقسیم چیه؟ علامت چیه؟ حقیقته. تقسیم علامت حقیقته. مضافم بر این که وقتی قضیه شرطیه رو تجزیه بکنیم، سه تا لفظ میبینیم، یکی حرف شرط، یکی هم فایی که بر سر جزا در اومد، یکی هم مدخولشون، مدخول جزا، مدخول شرط. مگه نه؟ کار اون فا چیه؟ خب کار فا آیا ترتب علی و معلولی است؟ آیا منحصر در نسبت لزومیه هست؟ فقط فا رو باید برای نسبت چی بیاریم؟ لزومیه بیاریم؟ نه. نه، بلکه این فا به سه اعتبار میاد. یک، در بعضی جاها ترتب علی و معلولی است. خب فا اونجا میاد کشف میکنه که اینجا ترتب، ترتب علی و معلولی است. مثل چی؟ اذا طلعت شمس فالنهار موجوده، رفتون بحثای یادتون منطق. دو، در بعضی جاها ترتب طبیعیه، فا کشف از اون ترتب طبیعی میکنه. متوجه هستی؟ مثل این که میگیم وقتی دو پیش ماست یکم هست، حالا اگه دو پیش ماست پس یکم هست، یعنی طبیعیه. اذا وجد الاثنان فالواحد موجود، به طبیعیه دیگه. سوم، به اعتبار عقلی است. مثل اینکه ترتب نهار بر طلوع شمس، این به اعتبار عقلیه. چرا؟ برای خاطر اینکه ما از نظر عقلا بررسی میکنیم که ان کان النهار موجودا و الشمس طالع، لذا اینجا هم که میگیم ان کان الانسان ناطقا فالنهار، بل فالحمار چی؟ ناهق. یا فکان الحمار ناهق. اینم به اعتبار چیه؟ عقلی این ترتب. و هیچ کجای از این اعتبارات هم مجاز نیست، همه جا حقیقته، هر ست مورد حقیقته. خیلی سنگین کرد مطلب رو. حالا برید جون بکنه جوابشو پیدا کنید. ایشون میگه آقا نسبت لزومیه نیست، بلکه قدر مشترک بین همه است. چه باشه چه اونجایی که نسبت ترتب علی و معلولیه، چه اونجایی که طبیعیه، ترتب طبیعیه، چه اونجایی که اتفاقیه، یعنی به اعتبار عقلیه. ایشالله ببینیم میشه ردش کرد. استاد ما آقای وحید که دست و پا میزد تو این بحث، واقعا خیلی سنگین. این مرد هر کجا میندازه قوی میندازه. مثل آقای خویی از کلاسش اومد بیرون دیگه. ایشالله خیلی و برکت باشه. غفر الله لنا و لکم.